که این اتفاق افتاد و این نشون میده که ایران به قدری از قدرت دست پیدا کرده که بتونه در عمل هم این شعار و این استراتژی رو پیاده بکنه. به محض اینکه به نماد ایران حمله شد، ایران پاسخ داد و این دقیقا نشانه عزت، در حالی که اگر ایران پاسخ نمیداد تبعات بسیار بسیار زیادی داشت. اولین چیز این بود که ایران دیگر نمیتونست از عزت صحبت بکنه، به این دلیل که میگفتن عزت برای وقتی بود که ما ژنرال شما رو کشته بودیم و شما میتوانستید جواب بدهید. الان که ما یکی از مهمترین مقامات نظام کشور شهید سلیمانی رو ترور کردیم، ما پاسخی نداده اید، بنابراین نمیتوانید از عزت صحبت بکنید. پس بنابراین خیلی حمله ایران به پایگاه عین الاسد توانست در واقع اون اصل عزت رو در عمل اثبات بکند. نکته دیگه، من میخوام واسه دو تا واقعه دیگه این موضوع رو مقایسه بکنم و از اونجا نتیجه بگیرم که گفتیم ما عزت اسلامی و عزت ایران در مقابل هژمونی و استکبار آمریکا، چه بلایی سر هژمونی آمریکا در این زمینه اومده. من دو تا واقعه دیگر رو عرض میکنم که در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده و مقایسهش میکنم با حمله به عین الاسد. در اوایل استقلال آمریکا به دنبال حمله به مکزیک بود و آغاز جنگی با مکزیک، اما بهانه لازم رو پیدا نمی کرد تا اینکه در یک واقعه ساختگی یا واقعی بعضی از شهروندان آمریکایی توسط برخی از مکزیکی‌ها به قتل میرسن و کشته میشن. بر اساس همین جنگی رو آغاز میکنه آمریکا در همون اوایل استقلالش، کشتار بیرحمانی در مکزیک به راه میاندازد و رهاورد این جنگ الحاق چند ایالت جدید به آمریکا بوده. این واقعه رو در نظر بگیرید. یک، کشته شدن عده کمی از آمریکایی‌ها باعث شد جنگی آغاز بشه که عده زیادی از دشمنانش کشته شدن و به خاک آمریکا ایالت‌های افزوده شد. واقعه دوم واقعه معروف پرل هاربر هستش. آمریکا هیچ انگیزه‌ای و اجماعی در خود آمریکا وجود نداشت برای اینکه ما به جنگ جهانی دوم ورود بکنیم، اما واقعه پرل هاربر باز هم مشخص نیست واقعی یا ساختگی، به هر حال اتفاق افتاد. ژاپن حمله کرد به بندر پرل هاربر، عده‌ای از سربازان آمریکا کشته شدند و اگر یک تفرقی وجود داشت در این زمینه که آیا آمریکا باید وارد جنگ جهانی دوم بشود یا خیر، از بین رفت. همه اجماع کردن که باید به جنگ جهانی آمریکا ورود بکنه. ما در مقابل کشته شدن سربازانمون نمیتونیم سکوت بکنیم. رهاورد این جنگ چه بود؟ خروج آمریکا از انزوا، استیلای آمریکا در جهان و اون دوتا بمب اتمی که معروف است. و آمریکا به تمام جهان فهموند اگر به من حمله کنید من حملات شما رو بی پاسخ نمیذارم. حداقلش در واقع کشته شدن افراد بی گناه شماست با بمب هسته‌ای. در مورد حمله به حاج قاسم هم احتمالاً شهید قاسم سلیمانی هم همچین سناریوی ممکنه که مد نظر بوده باشه. یعنی آمریکا حمله میکنه نه اینکه جنگی رو شروع بکنه، یک تست، یک آزمون که آیا ایران واقعا توان پاسخگویی داره یا نداره. بعد از این اتفاقاتی که توی عرصه دیپلماسی افتاد، توی عرصه اقتصاد ما افتاد، آمریکا به این نتیجه بود که ایران دیگر توان مقاومت نداره و چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی کاملا در موضع ضعف قرار داره. من آزمون بکنم آیا میتواند پاسخ بدهد یا نه، دید انجام داد، شهید سلیمانی رو به شهادت رسون و بعد بلافاصله این تهدید واقعی بود. ترامپ کمتر آدم دروغویه ولی کمتر تهدیدی کرده که بهش عمل نکنه. برجامو گفت خارج میشم، خارج شد. در جنگ تعرفه با چین و با اروپا گفت من این کار رو انجام میدم و انجام داد. در مورد حمله به 52 نقطه ایران هم هیچ شوخی، هیچ طنز یا دروغی در کار نبود و قطعا همه میدونستن که حمله میکنه و خود ترامپ هم میدونست که ایرانی ها متوجه موضوع هستن و با این اطمینان میخواست که ایران به حمله آمریکا به ژنرال سلیمانی پاسخی نده. اما ایران، میرسیم به فهمش شما، حمله میکنه به عین الاسد و در واقع تعداد زیادی هم اونجا خسارت وارد میشه و تعداد زیادی هم کشته میشه. چیزی که اتفاق افتاد و متفاوت این بود که آمریکا متوجه شد که ایران خیلی جدیه.
دلیل اصلیش اینه که ترامپ فردای همون روز بعد از حمله به عین الاسد از نتایج این حمله آگاهی داشت و بنابراین قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو دید و این کار رو انجام نداد.
بله دقیقاً همین رو میخوام عرض بکنم. من نمیدونم تو عرصه نظامی چه اتفاقی افتاد ولی همین فرمایش شماست، یعنی ترامپ به این نتیجه رسید که هر نوع واکنشی به حمله ایران میتونه واکنش‌های خسارتباری داشته باشه. پس بنابراین دست به در واقع دامن یک دروغ شد و دروغی که روش توی آمریکا اجماع داره. ببینید تو جنگ‌های قبلی آمریکا کشته سازی میکرد از مردم و شهروندان آمریکا و اون رو سر دست میگرفت و از آن بهانه استفاده میکرد برای اینکه جنگی رو آغاز بکنه. این بار هم دموکرات ها هم ترامپ روی یک دروغ به اجماع رسیدن که در این پایگاه کسی کشته نشده. البته قدر چکانی داره، بالاخره آماری در میاد در واقع اعلام میشه، اما در نهایت روی این دروغ اجماع وجود داره. من روی این نکته میخوام تأکید بکنم به عنوان جنبندی. اتفاقی که افتاده این هستش که ترامپ و دموکرات ها مطمئنن که یک جنگ آبرومندانه را نمیتوانن آغاز و پیش ببرن و به پایان برسونن، بنابراین تصمیم گرفتن که روی این دروغ اجماع بکنن. و نکته جالب این هست و نشانه مهم این هستش که دموکرات ها که به خاطر یک مکالمه تلفنی با یک رئیس جمهور خارجی ترامپ رو استیضاح کردن و بالاخره مورد پرسش و محاکمه قرار دادن، چرا هیچ کدومشون شفاف از ترامپ نمیپرسن که چرا تعداد تلفات آمریکایی ها در عین الاسد رو اعلام بکنید؟ میتونن در واقع بهانه خوبی باشه برای اینکه نشون بدن که آمریکا ناکارآمده، ترامپ ناکارآمده، ترامپ نتوانسته جان سربازان آمریکایی
بله نکته مهمیه
در واقع محافظت بکنه. در عین حال همشون میدونن، چه دموکرات چه جمهوری خواها، باز شدن این پرونده و فاش شدن تعداد تلفات اونها رو در موقعیت قرار میده که باید جنگی رو آغاز بکنن و هر دو گروه و نخبگان و اقلای آمریکا و بیعقلان آمریکا معتقدن که این جنگ جنگ آمریکا نخواهد بود.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. همکاران ما اشاره میکنن که یک فاصله کوتاهی بگیریم، بعد مجددا در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. جدیدن خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محسن ردادی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر شبیر فیروزیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگی و سیاسی، با موضوع عزت در سیاست خارجی هستیم. آقای دکتر فیروزیان، به نظر شما رعایت اصل عزت در سیاست خارجی به طور کلی چه دستاوردهایی برای جمهوری اسلامی ایران داشته؟ من خواهشم اینه که مختصر بفرمایید چون وقت چندان دیگه هم نداریم.
بله، حالا چون فرمودید مختصر، اجازه بدید من بخش هایی از همین بیانیه گام دوم رو که
بله خیلی عالی
انقلاب به عنوان در واقع دستاورد همین عزت طلبی و چالش با مستکبران بیان فرمودند رو من بخونم براتون. ایشون می‌فرمایند که ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنیدار. حالا ایشون این تفاوت‌ها رو در واقع که دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه عزت طلبی و مقاومت خواهیه رو بیان می‌کنن. می‌فرمایند اگر آن روز، یعنی در اوایل انقلاب، چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر ایران است. یه دستاورد. ما اول انقلاب سر چی دعوا داشتیم با آمریکا یا الان سر چی دعوا داریم؟ اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. این ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. ببینید اینا بخشی البته کمی از حالا آن دستاوردهایی بود که ما در حوزه عزت طلبی داشتیم،
ولی خیلی مهم بود.
ما بله ما تونستیم در این 40 سال عمق راه بردیمون رو در لبنان، در آمریکای لاتین، در یمن، در عراق، در جاهای مختلف گسترش بدیم. ما با عزت طلبیمون تونستیم داعش رو نابود بکنیم. نابودی داعش نتیجه گفتمان سازش که نبود، اینا همه میدونن.
بله،
نتیجه گفتمان عزت طلبی حاج قاسم سلیمانی بود. این دیگه چیزی نیست که بشه انکارش کرد. در عرصه سیاست خارجی، در عرصه اقتصاد و در همه عرصه ها اگر ما همین گفتمان را حاکم بکنیم، همونطور که داعش رو نابود کردیم، اقتصادمون هم میتونیم پیشرفت بکنیم در چالش های یعنی این یک امر. ما امیرالمومنین علیه السلام روایت بسیار زیبایی دارن. حضرت میفرمایند من طلب از سلامه ملتی یا هر فردی یا ملتی که به دنبال امنیت لازم الاستقامه، باید وایسته. وایستی 8 سال میجنگی، مقاومت میکنی، 80 سال امنیت داری. این یک اصل عقلایی و تجربه شده است. ما هرگاه گفتمان مسئولینمان، گفتمان دولت هامون گفتمان عزت طلبی بود، اتفاقا در اقتصاد هم پیشرفت کردیم، اتفاقا در امنیت هم پیشرفت کردیم، در علم و فناوری و تکنولوژی هم پیشرفت کردیم. اینا گره خورده به همه. آقای دکتر مثال خوبی زدن که حالا من اتفاقا میخواستم یه مقداری به اون هم پرداخته بشه. حتی کشورهای پیشرفته امروز، بعضی از کشورهای پیشرفته امروز پیشرفتشون مرهون دهه‌هایی از مقاومته. یعنی اگر به تاریخ اون کشورها نگاه بشه مشخص میشه که اون کشورها در زمانهای دوره‌های سختی و مقاومت طی کردن در عرصه اقتصادی و سیاسی و بعد یک جهش در واقع اقتصادی و صنعتی خیلی خوبی انجام دادن. این یه قاعده عقلاییه. علاوه بر این که خب حالا ما به خاطر در واقع اسلامی بودن و دینی بودن نظاممون معتقدیم که کمک‌های خداوند هست، امدادهای غیبی هست، ولی حتی اگر اونها رو هم لحاظ نکنیم، طبق محاسبات دنیایی هم یک اصل پذیرفته شده است که ما با عزت طلبی میتوانیم پیشرفت بکنیم. اتفاقا
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر ردادی، به عنوان سوال آخر به صورت خیلی مختصر بفرمایید که در ادامه مسیر چه راهکارهایی برای تقویت اصل عزت طلبی در سیاست خارجی از نظر شما وجود داره و مطرح است؟
نکته اول و در واقع عنوان مؤلفه اول بحث دیپلماسی هماهنگ با عزت و مقاومت هستش. فراموش نکنیم که دیپلمات‌های ما فرزندان این ملت هستند، باید تکریم بشن، سربازانی هستند که دارن می‌جنگن و باید مورد حمایت مردم قرار بگیرن. بحثی در این نیست. در این حال باید توجه داشت که دستگاه خارجی خودش رو باید منطبق بکنه با اصل عزت و مقاومت، و تا زمانی که این انطباق کامل صورت نگیره به نظر میرسه که یک هرز روی در انرژی ها ممکن به وجود بیاد و اون نتیجه‌ای که مورد
نظر می‌فرمایید که میان در واقع دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای کشور اگر انطباق و سازگاری وجود نداشته باشه، این یه چالش برای اصل عزت.
درست‌تر و صحیح‌تر شاید این باشه که بین دستگاه دیپلماسی و خواسته‌های انقلاب که از زبان مقام معظم رهبری بیان می‌شود. بله، فرزندان دیپلمات و سربازان دیپلمات ما خودشون رو سرباز انقلاب میدونن، اما در عمل هم لازمه که اون اتفاق بیفته و خواسته ها و اصل عزت رو اجرا بکنن. این مؤلفه اول. مؤلفه دوم، مسئولین هستن که باید احساس عزت بکنن. تا زمانی که خود مسئولین به این تفکر نرسن که ما به اندازه کافی در این کشور میتوانیم مستقل باشیم و فارق از، نه با قطع ارتباط با دیگر کشورها، معناش این نیست، ولی با در واقع به صورت مستقل و بدون تکیه به کشورهای دیگر میتوانیم پیشرفت کنیم، این عزت حاصل نمیشه. و مؤلفه آخر، خود مردم هستن. مردم عزیزمون که در سوگواری و بدرقه حاج قاسم سلیمانی اون در واقع نمایش رو به صحنه آوردن و نشون دادن که چقدر طرفدار و حامی مقاومت هستن، باید توجه به این مطلب داشته باشن و احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و عزت داشته باشن و روی این مسئله به اجماع ملی برسیم، خود ما مردم به اجماع برسیم که بدون تکیه بر آمریکاست که میتونیم ما کشور رو پیشرفت برسونیم، همینطور که ژاپن بدون اینکه به آمریکا تکیه بکنه در واقع تونستش پیشرفت بکنه تا جایی که حتی تونست با آمریکا بجنگه و کشورهای دیگه که میشه در این زمینه مثال زد.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. باعث افتخار بود که در خدمت شما جناب دکتر ردادی، جناب دکتر فیروزیان بودیم. خیلی ممنونم از تشریف فرمایی شما به این برنامه، از همه شما شنوندگان محترم که وقت گذاشتید به این برنامه توجه کردید، سپاسگزارم. و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی از مجموعه برنامه‌های افق نو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدارش.
آنچه شنیدید برنامه افق‌های نو بود از شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، 22 بهمن آخرین موج بزرگ و توفنده‌ای بود که موج‌های خون رو در طول سالیان پرحادثه انقلاب به ساحل پیروزی رساند. پیشاپیش 22 بهمن رو به یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و ترشاد باش عرض میکنیم.
انتخاب آزادی جمهوری اسلامی، انتخاب آزادی جمهوری اسلامی.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
هموطنان گرامی، ما در روزهای پرشکوه فجر انقلاب به سر میبریم. امروز زمانی است که ملت‌ها چراغ راه روشن بسیاری از دیگر کشورها خواهند شد. آنانی که از خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب دچار حادثه و نسیان هستند، افرادی که امروز حرکت ملت‌ها رو مشاهده می‌کنند و تلاش می‌کنند که از این خواب به بیداری برسند. 22 بهمن یکی از روزهای تاریخی و سرنوشت‌ساز ملت ایران است که چراغ راه همه ملت‌هاست.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. رادیو انقلاب.
بعضی شهرها و خونه ها کوچیکن ولی آدم های بزرگی توی اونها زندگی کردن.
نظام شکنجه و آزار افراد دستگیر شده به حد اکثر خودش میرسه.
هیچ کس جرأت مخالفت با شاه رو نداره.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
شهید 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 راه کو
افیان، از بهار آشنور از قتل آید، جان به تن رفت باد توی تن آمد رهبر مرد.
در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
در راه تو کی عرب شیران.